و با کلام شیرین پاسخ کنه. خیلی متشکرم. خب دکتر اختری، راجع به سبزی خوش پرسیدن. 912-579 گفته آیا خاصیت سبزی های خشک مثل سبزی های تازه است و آیا در هر وعده غذایی حالا بخوایم سبزی خشک بریزیم خوبه یا نه؟ آخه بعضی از غذا اصلا سبزی بردار نیست، مثلا خورش قیمه فکر نمی‌کنم سبز ما ندام با سبزی یعنی.
ببینید خورش قیمه خان فرحی عزیز جز انتخاب های مثلا ماهی یک بار با باشه خوبه، چون که برنج خودش کربوهیدراته،
بله.
سیب زمینی
هم هست،
خب افراد لپم داره میکنن. این خیلی غذای بدی میشه در نهایت. یعنی خوبه که فقط گاهی وقتا به عنوان هوسانه میل بشه. منتها در خصوص سبزیجات خشک دوست عزیز، سبزیجات رو باید که سبز خشک بکنید. اگه دیدین زرد شده دیگه هیچ خاصیتی واقعا نداره. در خصوص اضافه کردن فیبر به برنج، خب اضافه کردن یه مقدار، مثلا شما تره خشک دارین، بله، شوید خشک دارین، گشتیز و جعفری خشک دارین، بپاشین لای برنجتون. اتفاقا انتخاب خوبی است. یعنی وقتی ما سبزیجات رو به برنجی که صرفا کربوهیدرات اضافه میکنیم، کار درستی داریم انجام میدیم. یا از بنشن مثلا لوبیا چشم بلبلی لای برنج میریزیم، یا اینکه مثلا شما این سبزی خوش رو به کوکو سبزیتون اضافه میکنید، یه مقدار تره خشک یا برهای، بله، شنبلیله خوش رو به کوکو اضافه میکنید، یا از این شنبلیله خوش برای اشکنه استفاده میکنید. یعنی در واقع در غذاهای مختلف جای سبزی خوش در رسیپی های ایرانی کاملا هست،
بله،
شما میتونید ازش استفاده کنید. انتخاب درستی است، منتها سبزی خشک باید حتما سبز باشه، این رو توجه بکنید. و اگر بخواید قیاسش بکنید با سبزی تازه، طبیعتاً بخش عمده از ویتامین هاشو از دست داده،
طبیعتاً،
ولی به جای خودش انتخاب نکویی است.
بسیار متشکرم دکتر الهام اختری، پزشک متخصص طب ایرانی. داریم راجع به سردی و گرمی حرف میزنم. خیلی راجع به این پرسن که ما از کجا بفهمیم خودمون تبمون گرم سرده. این سوالات پیامکی رو من دارم میبینم، سوالات تلفنی 021-22-65-28-72-6.
خانم محسن هستم، خارش بدن زیاد دارم، مثلا یه خورما میخورم بدنم کله ها میخوره، بعد همین صبحی نزدیک بود خفه بشم چون چایی به مقدار شیرین بود. دست شما درد نکنه اگر خانم دکتر راه نمایی کنم.
من به دلایلی پزشک متخصص گفته که گوشت قرمز مصرف نکن، گوشت سفید مرغ و ماهی استفاده کن، این کارم میکنم، ولی خب به دلیل محدودیت آشپزی خانواده گاهی اوقات خورش میذارن، گوشت قرمز میریزن. من میخوام بگم که من گوشتشو نمیخورم، فقط همون مثلا خورشتی که هست، همون خورشت مثلا لوبیا مثلا سبزی داره فلان اینا میخورم. آیا اون آب خالی گوشتم ضرر داره؟
سلام، وقتی شما بخیر. من میخواستم از خانم دکتر سوال کنم که در مورد رفلاکس شبانه در طب سنتی چه تدبیری اندیشیدن؟
معیار گرمی و سردی مواد رو چجوری سنجش میکنن؟ بعد چه معیاری؟ میگن گوشت این گوشت گوسفند سرده، گوشت گوسفند گرمه، یا سایر غذاهای دیگه؟ این که لطف کنن این میزانه یا معیار سردی و گرمی رو یه توضیح بفرمایید، ممنون میشه. خدا
خودمون چگونه میتونیم تشخیص بدیم که مزاج ما چیست؟
سپاس از این که تماس گرفتیم با شماره تلفن 021-22-65-28-76. راجع به سردی و گرمی داریم صحبت میکنیم که اصلا یعنی چی، مصداقشون چیه، و سوالات شما هم از طریق پیامک 3102 و هم از طریق تلفن رو شنیدید. و خانم دکتر الهام اختری، پزشک متخصص طب ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران، مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر اختری، راجع به گوشت ها توضیح دادین شما در واقع که اصلا سردن گرمن چطوره و این که اصلا سردی و گرمی یعنی چی. یه سوال داشتیم که گفتن اگر من حالا من گوشت قرمز دارم، خورشت اون آب گوشت وارد خورش شده، بخورم نخورم چیکار کنم؟
دوست عزیز از نحوه پرسیدنتون معلوم بود که خودتون میدونید خواستش رفته تو آبش. آب گوشت خواستش بیشتر از خود گوشته. بله دوست عزیز شما نمیتونید مصرف بکنید و اصلا قصه هم نداره. ما یواش یواش بعد از 35 و 40 سالگی واقعا بدنمون دیگه نیاز به گوشت قرمز نداره. یعنی تو خیلیامون میتونیم که گوشت قرمز رو بذاریم کنار بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته. ولی بچه‌های سن رشد نوجوان‌ها تا قبل از 30 سالگی خیلی نیاز به گوشت قرمز دارن. یعنی اصلا ما میگیم استخونشون سفت میشه، ریت بوکی استخوان میاد پایین وقتی گوشت بره فراوان تو سن رشد بچه‌هامون میخورن. بنابراین ما بالای 35 بالای 40 سال، حالا اگه بانوی قصد بارداری بازم داره و بالای 40 ساله، خب اون باید حتما گوشت بره رو داشته باشه. ولی دوست عزیز حسب گوشت قرمز هیچ اتفاقی واقعا در زندگی شما نمیفته. هیچ قصه نخورین. بله آبش رو هم نمیتونین بخورین، ولی شما سینه مرغ، بوقلمون، یه مقدار زعفرونیش هم بکنین به زندگیتون اضافه کنین، هفته 3 تا 4 وعده هم داشته باشین، کفایت میکنه.
خیلی هم عالی. دکتر اختری، بعضی از خورشا من دیدم با گوشت مرغ درست میشه، خوبم هست. من خودم یک دور تجربه کردم، مزه‌ش هم خوب بود. آره خیلی خوب. خب خانم دکتر اختری، خانمی که تماس گرفته بودن گفتن سالمندان هستن که چای شیرین با خرما گفتن خوردن، این که اصلا خرما خوبه بعده؟ گفتن که احساس کنم گلون گرفته.
ببینید خرما در تهران، زنجان، عراق، اصفهان، در شهرهای مرکزی ایران، خراسان انتخاب درستی نیست. ما اقلیم خرما نیستیم.
درست.
در واقع توی کشور مثل شیراز، بوشهر، هرمزگان، خوزستان برید به سمت اقلیمی که در درخت‌های نخل بله. خرما رو دارن، اونها خرما بخورن. اصلا تیپ خرما خوردن اونها با ما متفاوته. یعنی ممکنه با غذاشون شیرازی یا بوشهری یا خرما رو می‌زنن تو ماست، یه دفعه بعد غذاشون 20 تا خرما می‌خورن. و هیچ اتفاقی هم به سبب اون که اقلیم خرما
بله بله.
شرجی هوا اصلا متفاوته،
اصلا میطلبه اونجا کسی بره.
ولی ما تهرانی ها، زنجانی ها، عراقی ها، اصفهانی ها، یعنی ساکنین مرکز این ایران زیبا و عزیز، لزومی نداره ما خیلی خرما بخوریم. یعنی به خرما به چشم یک منبع آهن مثلا بله. نگاه کنیم، واقعا اینطور نیست و درد سرساز میشه. ولی اینکه 2 تا 3 تا دونه مثل یه آجیل کنار مواد غذاییتون باشه، تر افرادی که خارش پوست دارن، خشکن، صداشون زیاد میگیره، خرماهای بدون شیرابه، خرمای زاهدی، خرمای پیاروم، اینا انتخاب بهتریست. در حد 2-3 تا در زندگی روزمره باشه، نوش جونتون بیشترش واقعا درد سرس.
خیلی خب متشکرم. دکتر اختری یه سوالی داشتیم تلفنی، پیامکی هم این سوال پرسیدن چند نفر که ما کجا بفهمیم تب خودمون سرد یا گرم. من دیدم بعضی از پرسش شما تو فضای مجازی هست، میگن اینا رو پر کنید، ما الان به شما میگیم تبتون سرده. آیا واقعا اینجوریه یا اینکه نباید یه شرحال گرفته بشه، بررسی بشه؟ مثلا ممکنه من مثلا اعضای مختلف بدنم در واقع تب مختلفی داشته باشن.
ببینید همونجور که خانم فرهی بسیار عزیز با بیان شیباشون
اختیار دارین خانم
فرمودن، همینه واقعا. من یه استادی دارم به اسم استاد عبادیانی، بسیار بله. نازنینن و من ارادت دارم خدمتشون. میگفتن حتی ممکن تا ویزیت سوم تشخیص مزاج بیمار در شما طول بکشه. حالا شما با من متخصص طب سنتی
بله.
که وقت میذارید، دوستان اگر که ویزیت طب سنتی رو تجربه کرده باشن در محیط آکادمیک، در محیط دانشگاهی، میبینن که ویزیت طولانی است.
بله.
شما 1-2 دقیقه پیش پزشکتون نشستین، یعنی میبینید 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه، نیم ساعت، بسته به مشکلی که فرد داره شما در واقع داریم مصاحبه میکنیم و شرح حال داریم میدیم. بنابراین تشخیص مزاج با پرسشنامه و اینکه خود فرد بتونه مزاجش رو تشخیص بده واقعا نیست و نیازی هم نیست. شنوندگان محترم، ما دقیقاً در متن کتاب قانون ابن سینا داریم که بر پزشک واجب است که مزاج بیمارش رو تشخیص دهد تا دارو و تغذیه را بر اساس مزاج بیمارش بچینه. اصلا به من و شمایی که فرد عادی محسوب میشیم، حالا خودم اومدم از نگاه در واقع یک آدم عادی
بله.
کنار شما گذاشتم، لزومی نداره. شما فقط غذای معتدل بخورید، غذای معتدل، تازه، به قاعده. فقط مراقب این انتخاب مواد غذایی تو سفرتون باشین، بی خودی مواد غذایی رو انبار نکنین، فریزری طولانی مدت نکنین، سرخشون نکنین، از بینشون نبرین. همین چیزایی که شما دم دستی رعایت میکنین، همین واقعا کفایت میکنه و به اعتدال از مواد غذایی در کنار همدیگه استفاده میکنید، رنگین کمانی از سبزیجات در زندگی روزمره شما هست، این تضمین سلامتی است. منتها اگر احساس میکنید که خیلی بدن به هم ریخته ای دارید، خب حالا دیگه الان باید با یه متخصص به سنتی دانشگاهی مشورت بکنید تا مضرات اون مواد غذایی برای شما برشمرده بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم دکتر اختری. این که واقعا نیازی نیست ما بدونیم و اگر لازم شد خب پزشک در یک شرایطی مفصل چند جلسه ممکنه تو در واقع راجعه صحبت کنم. من سری چند تا پیامک رو فقط بخونم. 911-703 گفته آقای 53 ساله و همیشه احساس سرما میکنم، تابستونم با کولر میانه‌ای ندارم، گرمیجات مصرف کنم، حالا نمیدونم کسایی که باشون زندگی میکنم تابستون چیکار میکنم. 912-611 گفتم من پسرم 11 سالش، همیشه دوست داره با وعده‌های غذا ماست بخوره، ضرر داره یا نه. سوالات خیلی مختلفی پرسید، خیلی هم راجع از موضوع تشکر کردم و گفتم موضوع اگر بشه بازم بهش بپردازی. و الان سلامت کرده که سارا اکبری تهیه کرد به اتفاق میشویم، بعد هم جمعه پایینی با دکتر اختری.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده سلامت جسم به عنوان یکی از مهمترین جنبه‌های زندگی بشر همواره موضوعی برای به وجود آمدن برخی دستورات زندگی بوده. این موضوع از معدود مسائل موجود در جهان است که انسان را وادار به محدود کردن زندگی خود و تن دادن به برخی کارها در جهت حفظ سلامتی خود می کند.
طب سنتی به نکات بسیار ارزشمند و ریزی اشاره می کنه که می تونه هم به لحاظ جسمی و به هم به لحاظ روحی برای ما بسیار مفید و فایده باشه.
در دهه های اخیر سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته.
میگن که مثلا ما به جای که بیایم از این روغنای صنعتی و اینها بخوایم استفاده کنیم، سعی کنیم از روغن کنجد، روغن زیتون و اینها رو جایگزین کنیم، روغن آفتابگردون بخوایم استفاده کنیم.
خوردن صبحونه یکی از وعده‌های اصلی غذایی که در طب سنتی پیشنهاد میشه که حتما صرف بشه، خورده بشه.
خیلی از این خاصیت‌های مواد غذایی رو این کنسروای جدید و این مواد غذایی که جدید اومده خاصیت‌ها رو میگیره و ما هر چی که اون غذاها رو مصرف می‌کنیم می‌بینیم نه ویتامین بدنمون تغییر کرد نه هیچی. اینی که پیگیریش شدم گفتن نه، شما باید خود مواد رو استفاده بکنید و طب سنتی به من این رو یاد داد که ارگانیک استفاده بکنم.
هر انسانی مزاج‌های متفاوتی داره، مزاج گرم و خشک صفراویه، پس باید معده خودم رو مرطوب نگه دارم.
نوشیدنی سرد رو تا میتونیم کم کنیم، در واقع خوردن نوشیدنی سرد رو، به دلیل اینکه ممکنه مزاج سرد غلبه کنه بر بدن و عوارض رو تولید کنه.
مثلا چقدر خوبه که ما دوری بکنیم از مایعاتی که کافئین دارن. ما چای رو خیلی شنیدیم ولی چای به اندازه خودش کافئین داره. دمنوش‌هایی هستن که فوق العاده آرام بخش هم هستن. دمنوش به لیمو مصرف کنیم، دمنوش بابونه مصرف کنیم، دمنوش گل گاو زبان مصرف کنیم.
میگن با معده پر نخوابید، حداقل فاصله بین وعده شام تا خواب باید 3 ساعت باشه. غذاهای شیرین و پرچرب و سرخ شده رو تا جایی که میتونیم کمتر مصرف کنیم.
الهی که با سبک زندگی سالم همیشه 4 ستون بدنتون سالم باشه.
من اصلا برم جوریه که نمیجاز گم داره نمیجاز سر، این واسه مشکل چیزی دارم یا نه اینطور خوبه؟
خواستم از خانم دکتر سوال کنم ببینم آیا سیاه‌دونه رو پودرش بکنیم کمی میشه؟
روزتون بخیر. من یک سالمندم، قسمت شکم من همیشه خیلی سرده، احساس میکنم که یخ روش گذاشتن. آیا علت سردی معده است یا چیز دیگه؟ البته مشکل هاضمه‌ام دارم.
برای بیماری پارکینسون در سالمندی که میگن سردی خوب نیست، مثلا یه صبح تا شب چی بخوره فرد پارکینسونی از لحاظ صبحونه نهار شام؟
خب خیلی ممنون از همه شما که تماس گرفته بودیم با شماره تلفن 021-22-65-28-76. پیامکمون هم که 3102 هست. سوالات پیامکی هم خیلی زیاده، از امتحانات بچه‌ها که چه خوراکی بدن تا در واقع کسایی که قصد بارداری دارن و همه سوالات مختلف رو پرسیدن. خب دکتر اختری اگر موافق باشه من سوال آخر تلفنی که راجع به پارکینسون، این راجع به ام اس هم هست که میگن سردی خوب نیست، ندین افراد بخواه، اصلا همچین چیزی از لحاظ طب ایرانی علمی سندیت داره یا نه؟ و اگر هست که حالا چه دستوری شما میدین بفرمایید.
فقط یک اجازه بدین، چون همیشه دلبندا روی چشم ما جا دارن و هر چی که بخوان و انجام بتونیم براشون بدیم باید که حتما مورد توجه من و شما به عنوان بزرگتر قرار بگیره. از دلبندای سن مدرسه و ایام امتحاناتشون حتما. ببینید عزیزای دلم، بادوم درختی برای بچه هایی که امتحان دارن یکی از بهترین انتخاب هاست که منجر به این میشه که بچه هم حافظه بهتری داشته باشه، همین که حال عمومیش بهتر باشه، حوصله درس خوندن براش بیشتر باشه. شیر برنج پر بادوم یا فرنی پر بادوم یا حریره بادوم یا همینجوری بادوم درختی ها رو تو آب جوش خیس بکنن، پوست قهوه‌ایش رو بگیرن، یه مشتش رو بذارن کنار در واقع دستش، همینجوری که داره دلبند درس میخونه و شما روی ماهش رو میبینین و لذت میبرین، بانو باشم بخوره به عنوان یک توصیه خیلی خوب. در کنار فالوده سیب، سیب رو براش یه مقداری پوره بکنین، رنده بکنین، بهش دو سه تا قاشق گلاب اضافه بکنید و این رو هم بذارین توی یخچال، یه مقدار قهوه‌ای میشه. بله. اشکالی نداره، اون در واقع رنگدانه‌ای که داره اتفاقا بیشتر آزاد میشه. این هم دم دستش باشه در یخچالی که باز میکنین دلش میخواد یه ذره ریزخاری بکنه. همینجوری که شما قربونش میدید این فالوده سیبش رو هم نوش جان بکنید.
خیلی عالی،
سلامت باشید. در خصوص پارکینسون دوست عزیز، ببینید رژیم یک بیمار پارکینسونی خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که الان در یک در واقع تایم کوتاه رادیویی من بتونم بهش بپردازم. منتها چیزی که خیلی خوبه برای بیمار پارکینسونی، یکی در واقع من باید داروهاشون رو بدونم که تداخل نداشته باشه، ولی زیره سبز و زعفران و زردچوبه رو به غذای بیمارشون اضافه بکنن. زعفران حتما باید دم کرده باشه، یعنی دم کرده زعفران رو کنار گاز بذارن، به همه غذاهاشون ابتدای پخت یه مقدار در واقع زردچوبه اضافه بکنن، انتهای پخت یه مقدار روغن زیتون فرابکر و دم کرده زعفران اضافه کنن. این زیره سبز رو با یه دینه در واقع هاون یکم چی میگن؟
لکنن
که درشت خورد شده باشه و در حد مثلا یه قاشق چایخوری زیره سبز هم هینه پخ به غذای بیمارشون اضافه بکنن. منجر به این میشه که یه مقدار یه گرمی ملایمی در تن ایشون ایجاد بشه و کمک بکنه برای اینکه بیماری حداقل سرعت رشدش، سرعت پیشرفتش گرفته بشه.
بسیار خوب. خب خانم دکتر سوالات مختلفی پرسیده شد، یکی از سوالات مربوط به سیاه دانه بود که حالا بکوبن نکوبن سمی میشه نمیشه.
ببینید سیاه دونه میخواییم بخورین 14 تاشو بشمارین، هر روز صبح لقمتون بذارین به جایی، یعنی مثلا یه لقمه نون و پنیر دارین، هر چی دارین صبح میخورین 14 تا دونه سیاه دونه در فصل سرد سال، یعنی در تیر و مرداد دیگه سیاه دونه نخورین چون هوا خیلی گرمه، سیاه دونه درد سر درست میکنه. بعد چون اگه میخواین هر روز مصرف بکنین نباید حالت اووردوز و زیاد و تعداد زیاد و مقدار زیاد داشته باشه، چون وقتی چیز هر روز مصرف میشه میتونه عارضه هم ایجاد بکنه، ولی 14 تا دونش رو وقتی هر روز فرد میخوره اون نوعی از آنتی اکسیدان موجود در سیاه دانه به تن و جان شما میرسه و اون خواص خوبش رو آزاد میکنه بدون اینکه ما ایجاد بیماری درمون بکنه. منطور یه موقعی فرد میخواد که در واقع برای بیماریش استفاده بکنه، اون با نظر پزشک خب میتونه با دوزهای بالاتری هم تجویز بشه. در خصوص سابیدنش هم بده. وقتی میسابینش شروع میکنه ماده موثرش با هوا، همه ادویه ها همینطور خان فرحی عزیز وقتی سایده میشن شروع میکنن با هوا در واقع واکنش دادن و ماده موثرشون کم میشه. مثلا شما زعفران رو وقتی میسابید همون لحظه سابیدن عطرش داره متساعد
میشه،
کیف میکنید.
بله.
سه هفته بعد که در اون ظرفی که زعفران سابیده رو گذاشتین توش باعث میکنید اون همون قدر عطر دیگه نداره.
نه
پس بخشی از ماده در واقع موثرش رو از دست داده. ولی اگر خیلی دیگه اصرار دارید دوست عزیز که سابیدش بکنی، بلافاصله بریزنش تو عسل. یعنی مثلا به اندازه یه قاشق غذاخوری سرپر سیاه‌دانه سابیده رو با دو قاشق غذاخوری سرپر عسل خوب بزنید تو ظرف دربسته نگه دارید. اینجوری تعاملش رو با محیط به حداقل ممکن میرسید.
بسیار خوب. حتی خانم دکتر اختری در مورد قهوه میگه همون موقع که میسابین استفاده کنید، نه اینکه نگه داریم برای بعدن.
واقعا همون موقع این دستگاه های قهوه ساز که خودشون قهوه رو
بله،
درجا بهترین انتخاب هستن، یا اینکه از این دستی ها استفاده
بله،
بکنیم.
خود دکتر اختری چون راجع به بچه ها صحبت کردیم، من سال پایانی برنامه رقم یه سال بپرسم، گفته که همون سالی که گفت پسرم 11 سالشه همیشه دوست داره با وعده غذا ماست بخوره، ضرر داره یا نه؟
ببینید ما در دلبندای سن رشد تا حوالی همین 11 12 سالگی مثلا میگیم که شما آبو بذارین تو آشپزخونه، بچه میخواد قصد غذاش آب بخوره خودش پاشه بره آب بریزه بیاد بخوره. یعنی مثلا از 5 6 سالگیش که دیگه یواش یواش
بله.
داریم شروع میکنیم نکات تربیتی رو، تا 5 6 سالگی بهشون هیچ کاری نداریم. یعنی هر کاری کردن دستشون درد نکنه، آب خوردن، ماس خوردن، هر کاری میکنن سر غذا، فقط در دایره در واقع سلامتی دیگه محافظت میکنیم ازش که خطر تهدیدشون نکنه. ولی از 6 7 سالگی شروع می‌کنیم توصیه‌ها رو عملیاتی کردن. یک خودمون چون داریم انجام میدیم بچه می‌بینه، چون بچه بهترین جای آموزشش همین پدر مادرش هم از زندگی روزمره‌اش که سه وعده غذا باشون می‌خوره، می‌بینه پدر مادرش ماست با غذاشون نمی‌خورن، یواش یواش از سرش می‌افته. یعنی آب نمی‌خورن، از یواش یواش از سرش می‌افته. ولی آب رو براشون تو آشپزخونه بذارید. در خصوص ماست هم همینطوره. یعنی الان همین الان برای بچه‌تون چون تو سن رشد
بله.
خیلی مخاطره آمیز نیست، ولی می‌تونه که معده بچه‌مون رو به مرور در واقع به سمت سردی ببره. یواش یواش باید بهش یاد بدین که اینو از غذاش جدا بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاس از همه و خدا نگهدار.
به تو من آفرین میگم، برای اوج زیبایی نشستی بین ماه و گل، دیگه سخت شناسایی تو، عشق و زندگی من، رفیق و دوستم هستی، نه تنها توی قلب من، تو زیر پوستم هستی. دوباره از سر عادت قسم خوردم به جان تو، به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده.
خدا رو شکر دل تنگیم که یعنی عشق بین ما یه دیوونه شبیه من گرفتاره یه دیوونه همه دور جهان گشتن واسه من یار تو خونم یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما برن یه خاطره میشن بمونن خوش به حال ما از نفس های تو بوده که به من هوا رسیده این نیازم از همه چون از شما به ما رسیده از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده این نیازم از همه چون از شما به ما رسیده از شما به ما رسیده از نفسهای تو بوده که به من هوا
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند او دیگه مسلمان نیست
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید
پایگاه الودین در قطر قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می‌کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت‌های سایبری الودید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می‌شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، برای اولین بار پایگاه الودید را هدف قرار داد. در این حمله، رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه‌های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک‌های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله آمریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظ گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند. و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته ترین سامانه های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت